لا
صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا إنك أنت السميع العليم.
الهی ما ماه توست و من مهمان توام. آنچه بر سفره تو پذیرای من است بخشایش و کرم توست، سفره‌ای به رنگ دل که برکت تو در آن گسترده است.
یا علی و یا عظیم یا غفور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي رحمتي من النوم فيما تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دو قطره آفتاب دلت را آینه می کند، سجادت را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز 13 ماه مبارک رمضان.
اللهم طهرني فيها من الدنس والأقذار وصبرني فيها على كائنات الأقدار ووفقني فيها للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه روزه و اطاعت شما. روز 13 ماه مبارک رمضان هم به این سرعت فرا رسید. استاد خاتمی خانساری، راجع به بردباری و صبر بر مقدرات الهی صحبت میکنیم که کائنات الاقدار خیلی مفهوم بزرگتری است، ولی به اندازه مجال کوتاه ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی از خواسته هامون در دعای روز 13 در درگاه خدا این هستش که وصبرنی فیه علا کائنات الاقدار. خدایا در اون کائنات، یعنی اون چه که تکوین شده و هست و باید باشه در مقدراتت، به ما صبر و تحملش رو بده. مقدرات الهی اولا بر اساس اختیار ما هاست. ما ها اون چه که از خودمون شایستگی نشون بدیم خداوند متعال بر اساس او تقدیر میکنه تمام مسائل مختلف ما رو تو طول سال. یه قاعده کلی خداوند داره که در قرآن کریم اوائل سوره هود میفرماد و یؤت کل ذی فضل فضله، هر صاحب برتری رو ما بهش برتری میدیم. یعنی همه چیز بر اساس اون رفتارهای بشر میشه. اونجایی هم که بد مقدر میشه، اون خاص خود شخصه و نوع رفتارش و نوع حرکات و سکناتشه در درگاه خدا، چون امتحان و آزمایش الهیست. خب توی مقدراتی که داره میشه دو جور هستش تقدیرات برای ماها. یه جور تقدیرات هستش که ما خودمون مقدرات سخت برای خودمون ایجاد میکنیم نسبت به اعمالی که داریم، که قرآن کریم سر راحتا میفرماد که مثلا کس مثلا بدی هایی که بلاهایی که میرسه به دست خودش ایجاد میکنه. خب این یه نوعشه، خودم کردم، تقصیر خودم بوده، خودم هم مقصرم، باید این سختی هارم بکشم. یه نوع هم هستش خدا از روز اول معلوم کرده که تو سوره مبارک الحاقه بهش اشاره میکنه، که اصلا رقم خورده توی لوح محفوظ نوشته شده، که همون نیست که یزید بن معاویه لعنت الله علیه وقتی که به امام زین العابدین گفت خدا براتون مقدر کرده، یعنی خودتون مقصر بودین به دست خودتون، آقا فرمودن نه، این از اون نوع نیست، این از اون نوعیست که خدا برامون مقدر کرده، روز اول نوشته و توی امتحان و آزمایش الهی. ما خوب اینا سختی داره، چون میخواد خدا بعدش مقام بده، درجه بده. این باید صبوری کنیم، این صبرش رو باید از خدا بخوایم که خدا کمکمون بکنه. بهترین موقعیت برای خواستنش ماه رمضانه، چون ماه استجابت دعاست، که پیامبر فرمودن اگه نیتاتون رو خالص بکنید دعاهاتون مستجاب میشه. حالا که وضعیت اینجوری رو ما داریم تو این دنیا، باید این مسائل رو بگذرونیم، یه سری چیزایی که باید باشه و چاره‌ای ازش نیست، پس حالا خدایا صبرش رو خودت بهمون بده، ما بتونیم بردبار باشیم تو این زمینه. وقت بهترین کمکی که حالا ما اینجا عرض بکنیم تو این فرصت کم که خدا به ما تعلیم کرده، استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی کمک گرفتن از صبر و نماز. خود صبر رو تفسیر به روزه کردن، خود بهترین چیزی که انسان میتونه این تحملش ای بالا برو بتونه صبر و تحمل داشته باشه تو مشکلات و سختی، یکیش روزه است. و حتی خود معنای ظاهری صبر هم هست، خودم تحمل کنه، حالا تحمل کن میگذره. و یکی دیگه نمازه. این رمز قشنگیه که عزیزان توجه بهش داشته باشن، یه جایی که مشکلی، گرفتاری، فشاری روی انسان میاد که تحملش میخواد تاق بشه، به جایی که بیتابی بکنه پاشه بره وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه.
متشکرم استاد خاتمی خانساری، متشکرم از همراهی شما شنونده محترم، و برای فردا روز 14 ماه مبارک در خدمت شما خواهیم بود با دعای روز 14 و مفهوم گذشتن از خطاهای دیگران با نگاهی به این دعا و این روز. متشکرم.
آیا شما آدم صبوری هستید؟
من این که بگم صبورم قطعا نیستم، فکر میکنم که 40% صبور باشم، کمی عجولم حتی، اینجوری فکر میکنم.
به چه آدمی میگن آدم صبور؟
به آدمی که میتونه عکس عملش رو کنترل کنه، عجولانه تصمیم نگیره، یه فرصت بده توی هر بالاخره اتفاقی که میفته زود واکنش نشون نده و بتونه سازماندهی شده در واقع عکس العمل نشون بده، فکر میکنم جوری باشه. و سختی ها رو بالاخره بتونه تحمل کنه، منفی بین نباشه. اینا همه به نظرم آیتمایی ان که مخالف با صبور بودن هستن.
صبر در چه جاهایی به کار میاد؟
همه جا صبر، توی کار، توی زندگی، روابط زناشویی، هر چیزی که بهش فکر کنیم به نظر من صبر قطعا نقش مهمی داره توش.
نتیجه صبر چیه؟
قطعا هرچی باشه خوبه، قطعا مثبت هستش.
و خدا گفت پروردگار تو در رزق هر کس که بخواهد گشایش می‌دهد یا تنگ می‌گیرد، زیرا او به بندگانش آگاه و بیناست. و توکل به ذات الهی مایه سعادتمندی شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است. یارب این سوخت دل را که محک لازم نیست، بچه ای را که کتک خورده فلک لازم نیست، گرد خان تو فقیرم من و شک لازم نیست، تا سر سفر حسین است نمک لازم نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغانتان شبکه رادیو یک گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار میزبان شما نازنینان در گفتگوی فرهنگی امشب هستم و تلاش میکنیم در قامت همراهی و همدلی مانند همیشه با کارشناسان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر رو به بحث و مداقه و کاوش بگذاریم و چاشنی این مباحث نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه است. هفته‌ای که در اون قرار داریم و سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی رو زلفش رو به ماهیت و چیستی و کارکرد این هفته گره زدیم، متبرک است به نام هنر انقلاب. هفته‌ای که از 20 تا 27 فروردین ماه مصادف با سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی از 20 فروردین آغاز شده و تلاش کردیم در شب‌های پیشین به واسطه گفتگوی فرهنگی فراس‌های مختلف و ساحت‌های مختلف فرهنگ و هنر کشورمون رو به بحث بگذاریم با محوریت هنر انقلاب. در برنامه امشب چیستی، ماهیت و ساختار شعر انقلاب اسلامی رو به بحث گذاشتیم، جایی که با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب دکتر ناصر پروانی، نویسنده و شاعر انقلاب اسلامی و البته مدیریت بیمارستان امام حسین علیه السلام، و جناب اصغر کرمی از شاعران خوب کشورمون هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. پیش از آغاز بحث اجازه میخوام که دو نکته رو به تکرار بنشینم برای دوستانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشن. این تکرار لازم است. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو از طریق پیام کوتاه با شما عزیزان، تلفن آشنای رابط عمومی سازمان 162، مدخلی دیگر برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تردیدی نداشته باشید که یکان یکان این آرا و نظرات شما مورد تحقیق همکاران من قرار میگیره و تلاش میکنن به شکلی مطلوب پاسخگوی مطالبه شما عزیزان باشن. در حوزه فضای مجازی هم برنامه کاربردی ایران صدا امکان دیگر رو در اختیارتون قرار میده با نصب این برنامه بر روی تلفن همراهتون هر فصل و زمانی که شنیدن برنامه‌های زنده و مستقیم شبکه محبوب رادیویتون رادیو گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت این برنامه رو بارگیری کنید و بتوانید برنامه‌ای که از دست دادید با فراغتی بال و جانانه به نیوش جان بنشینید. اما بریم سراغ مبحث برنامه امشبمون، چیستی، ماهیت و ساختار شعر انقلاب اسلامی در هفته هنر انقلاب. جناب دکتر ناصر پروانی بزرگوار، عرض سلام و وقت بخیر، قبولی طاعات و عبادات، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
عرض سلام و ادب و احترام، خدا قوت و خسته نباشید، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان محترم.
و مهمان عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل هستند، جناب اصغر کرمی، شاعر نازنین کشورمون، به شما هم عرض درود و احترام دارم و شب بخیر و البته قبولی طاعات و عبادات استاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شمای خرمی عزیز، جناب دکتر فرزانی و همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند.
سپاس از
متقابلاً تبریک میگم حلول ماه مبارک رو و آرزوی قبولی طاعات دارم براتون.
سپاس همچنین. نمتی که بر این برنامه جام کردم اینجا دکتر پروانی، از ابتدای هفته با در سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی قرار دادیم برای آغاز این بحث و فتح باب دوستان عزیز کارشناس و هنرمندان عالی مقامی که با این برنامه همدل هستند به تعبیر نشستن محور برنامه است. آنقدر در حوزه هنر انقلاب در ساحت‌های مختلف تعریف‌های مختلفی وجود داره که گاه دیده شده در یک بحث بسیار ساده مدام از این شاخه به آن شاخه میپریم. برای اینکه بر یک نوت استوار باشیم، جناب کرمی، از زاویه دید شما شعر انقلابی رو با محوریت انقلاب اسلامی اگر ممکن است به تعریف بنشینید.
والا عرضم به حضورتون کلمه شعر انقلابی کلمه هست اعم و اشمل از آنچه که میخواییم در خصوص ادبیات بعد از انقلاب 57 بهش بپردازیم.
بله.
یعنی کلا ببین شعر انقلابی یعنی شعری که تکانه های بنیادی داشته باشه، یعنی یکی ساختاری رو درش تغییر ایجاد بکنه. از همین منظر میشه نوعی شعر سیاسی که بعد از انقلاب ها شکل میگیره رو به شعر انقلابی الساق کرد، ولی بیان کننده همه چیز نیست. مثلا شما اگه بخواید تو ادبیات ملل مختلف، مثلا نزار قفقانی یک شاعر کاملا انقلابی.
بله.
چطور شعر انقلابی؟ چون یک بنیادهای فکری و ذهنی جهان عرب رو دچار دستخوش قرار میده، یعنی جای دال و معلول رو عوض میکنه، جای علت و معلول رو عوض میکنه. میگه تا پیش از من شعر اسبابی بود برای دریوزه، برای سله گرفتن و در واقع کارش کاسلیسی علما و سلاطین و حکما بود. من شعر رو بر تخت نشوندم و بعد از من علما یعنی عمرا و سلاطین و سیاسی بودن که دریوزه شعر من رو میکردن.
بله.
یعنی تفاوت محوری در چیزی قبل از آن که بوده باشه. خب حالا آیا ما توی ایران چنین سابقه رو داریم که یک انقلاب تغییر محوری و ساختار عمیقی در شعر و ادبیات ایجاد بکنه؟ پاسخ هست که بله. به ظرف قاطع ببین ما نمونه بسیار بارزش رو در انقلاب مشروطه داریم. دلیلی هم که اون دوره هستش اینه که خب به هر حال رسانه آزاد تازه وارد ایران میشه، از طرف شعرا و فرهنگی لیدرهای انقلاب هستن، مثلا شخصیتی مثل میرزاده عشقی، شخصیتی مثل ملک و شعرای بهار، اینا خودشون چطور میگم تولید کننده فکری محتوایی هستن در بین مردم، گرداننده های بخش از انقلاب هستن و میبینیم که هزار مدل و فرم و ساختار وارد ادبیات بعد از مشروطه میشه. اصلا یکی فتح بابی هست، حتی نیما تا حد زیادی میشه گفت و شعر آزاد تا حد زایده جهان بعد از مشروطه. یعنی میبینیم که جهان دچار تحولی میشه و تحول همه جا خودشو نشون میده. ببین شما ادبیات بعد از بقیه رویکردهای تمدنی شکلش تغییر پیدا میکنه.
درسته.
ببین مثلا ساختمان ها، شهرها نظم موازیشون رو مدت ها از دست میدن تا ما پدیده رومان ادبیات و ادبیاتی خالی از عمود فقری خالی و تناسب فرمی در بیرونی روبرو میشیم. همین اتفاق خب به این سرعت اگر اطراف یک انقلاب بیفته، طبیعتا اون ادبیات اون انقلاب نیست. ببین ما شعر انقلابی که دهه اواخر دهه 50 و تا آخر دهه 60 داریم به نوعی دچار نوعی شعار زدگی، چون شعر انقلاب نیست، شعار انقلابی بیشتر.
بله.
یعنی هنوز انقلاب را اون چطور میگم جای پاش رو در ذهنیت قومی محکم نکرده، یک اتفاقی از حالا به فراخوش ادبیات شکل‌های مختلف میگیره. برای این من اگه بیام مثلا شروع کنم موضوع انقلاب رو در شعر مثلا دهه 50 یا دهه 60 بررسی بکنم، چیزی دستگیرم نمیشه، با نوعی چطور میگم شعار زدگی در اون دوره روبرو میشم. اما آنچه که به عنوان ادبیات بازمانده از انقلاب 57 داریم رو من باید در یک گستره چند دههی بررسی بکنم. به عنوان مثال بخوام بدم، چون در بقیه قالب‌های انواع ادبی تحلیل راحت‌تر، مثلا داستان فارسی رو نگاه بکنید، شما داستان از جمال داده بخونید تا هدایت چقدر سری تحول داره، بعد هدایت رو داریم تا سال هم 57-58 به این هر چیزی که هست تا حد زیادی میبینیم که ما حتی چهرهای بارز ادبی زیاد داریم، حتی گلشیری رو داریم، فیبک رو داریم، احمد مخبول رو داریم تو این دوره ها، ولی یک دفعه ببین با حجم ادبیات داستانی دهه مثلا 70 وقتی رو بریم میشیم چقدر تنوع فرم داریم، چقدر تنوع محتوا داریم، چقدر تنوع دیدگاه داریم. این میشه گفت اون تأثیری که یک انقلاب عوض
شدن
فکری بعد از دو دهه میذاره. در شعرمون هم ما به فاصله کمی از انقلاب 50 دهه 70 رو داریم. دهه 70 کاری نداره، به عنوان شاید دهه ناموفق تحلیل در شعر ازش یاد میکنیم، چون ما تجاربی که داشتیم رو بعد از یک مدت فراموش کردیم. برای فارس زبانیم و فراموشی عادت کلی فارسی هاست، ولی در مجموع به این مدت دهه 70 شاید کمتر نظریه ای هست که دوباره بازپردازی نشه و متعاقبش نوعی از شکل ساخته نشه. چرا؟ چون ذهنیت انقلابی کار کرده. ذهنیت انقلابی یکی ذهنیت بنیادیه، یعنی نه روسازی زبان رو فقط در بر نمیگه شعر مثلا در متن شخصیت انقلابی بگه، اون که اصلا ادبیات انقلابی محسوب نمیشه، ولی اون چیزی که ما در دهه‌های بعد، یعنی ببین ما چیزی داریم به عنوان مثلا فرانگری قالب غزل، حتی غزل از خوش شکل‌های مختلف میشه، فرم‌های مختلف میشه، نمیتونم قالب‌های کوتاه و بلند زیادی به شکل‌های مختلف تجربه میشه، از طرف طبقات مختلف نوع خاصی از شعر رو ما می‌بینیم در دهه 70 تا بعد از 70. به نظرم اینها میشه گفت همشون تحت تاثیر تغییر الگوهاست. کنار این خب جریان
جناب کرمی بزرگوار یک نقطه بگذاریم، در کنار اینکه شما شاعر هستید و قطعا یکی از تخصص‌های شما ایجاز در کلامه، عنان سخن رو چنان در دست گرفتید که من این اجازه رو میخوام حداقل اندکی تعامل بفرمایید، ما فصل نخستین فرمایشات جناب دکتر پروانی رو هم بشنویم. اگر در راستای فرمایشات آقای کرمی نکته یا نکاتی هست حتما بهش ارجاع و اشاره بفرمایید. میخوام از فصل تعریف از زبان شما بگذرم، از زاویه دید شما هم تبیین بفرمایید آنچه که به عنوان شاخص، کارکرد و یا ماهیت شعر انقلابی از اون یاد میکنید.
عرض کنم خدمتون پیرو بالا فرمایشات آقای کرمی، شاید با یه یا گذاشتن بین شعر انقلاب و تبدیلش به اون شعر انقلابی ما دوتا محدوده متفاوت میتونیم تعریف بکنیم. شاید شعر انقلاب اسلامی خب اون شعری که از سال 57 به بعد شکل گرفته، ولی خب شعر انقلابی یک نوع تفکر و یک نوع فرهنگیه که تو همه دنیا میتونه بروز و ظهور داشته باشه و در خود ایران عزیزمون هم از سالهای خیلی دورتر هر جایی که حماسه‌ای بوده، هر جایی که ایثارگری بوده، هر جایی که سلحشوری و روحیه انقلابی بوده، ما میتونیم اسم اون شعر رو به نوعی شعر انقلابی بزنیم. شعرهای انقلابی خب از اون خصایلی که در بین مردم و طبقه عمدتاً قاطبه مردم به قول معروف متعارف هسته شکل میگیرن. این خصلت هایی که من نام بردم خب ما در حالا بعد از سال 57 که بسیار درست گفتن آقای کرمی، شاید اون ابتدا ما بیشتر شعارهای انقلابی داشتیم تا بخوایم وارد قالب های شعری بشیم، و ما بعد از دو سه سال خب یک بحث خیلی عظیمتر فرهنگی رو برامون به وجود میاد به نام جنگ. خب تأثیر بسیار زیادی در این روند شعر انقلابی ما داشته که اصلا شاید بتونیم بگیم یک پوست‌اندازی به طور کلی ما داشتیم و به نوعی یک سری مفاهیم همونجور که خدمتون عرض کردم، مثل ایثارگری، مثل کمک به دیگران، نوع دوستی های خیلی با حالت های خاص و یه سری چیزهایی که هیچ جای دنیا دیده نشده رو ما در ادبیات مقاومت یا ادبیات جنگ میتونیم لمس بکنیم و حس بکنیم، که خب تلفیق این دو با شعر، تلفیق ادبیات جنگ با شعر انقلاب و اون روحیه انقلابی، انقلابیگری و انقلابی خواهی، یک به قول معروف معجونی رو میده که ما در دهه های بعدی، شاید مثلا دهه 70، خب ما پدر شعر انقلاب مرحوم سبزوادی بزرگوار، خب با یک سبک و سیاق خاصی